الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره ردیعه، میدونید که حکم ردیعه این است بدون افراد و تفرید، اگر ردیعه تلف بشود، به بلای آسمانی تلف شد، دوز برد بدون اینکه افراد تفرید بشه، شخص امین امانتدار ضامن نیست، عهده‌دار نیست. اما افراد تفرید باشد، میدونید که عهده‌داره، ولو اینکه خود به خود تلف بشود. فرقش اینه. اما در چند موارد میخواد بگد که افراد تفرید هم نباشد، اما یکی از این کارها را ردعی انجام بده، عهده‌دار است، خود به خود هم تلف بشه، به عهده اون ردعی هست. شمردیم چند مورد را، درس امروز ما از اینجاست. جایی که امانت از قبیل ثوب، لباس، پارچه، ابریشم، امثالو کن، اگر اینها را نشر پخش نکند، چلو و باد باز نکند که باد بخوره، تلف می شود. اگر این کار را نکرد، ردعی عهده‌داره، چون امانتدار در حفظش باید بکوشد دیگه. همینطور اگر چنانچه یه موقع اصلا احتیاط شد این امانت را بپوشد، باید بپوشد و نگذارد این امانت از بین برود. بالاخره به هر چی که احتیاط داشت در محافظت آن کوتاهی نباید بکند، و الا ضامن هست، ولو این که خود به خود تلف بشود. نه، هیچ شرط نکرده، صبح را گذاشته رفته، 7-8 سال است، فرش گذاشته امانت خونه شما، خودشم رفته، اون معلومه این فرش را باید سال یک بار کلو باد آفتاب باز کرد و اینا بذارید میپوسه. اما از این که مالک گفته یا نگفته، شما که امانت را پذیرفتید، در شما واجب از هر چی که در حفظ آن دخالت دارد، اون کار را باید انجام بدید. اگر انجام ندید، عهده‌دار هستید، تلف بشه ضامن هستید. یکی دو مورد را باز ذکر می کند، اینا خارج گفتن لازم ندارد، بلکه انشاءالله یه خود بیشتر عبارت بخونیم تا می رسد اونجا. اگر امانت را انکار بکند، در آخر هر باب مسائل اختلافی را عنوان می کنه که ولی این امین، این ودعی میگه اصلا پیش من امانت نذاشتید. یکی هم ادعا میکند نه، امانت گذاشتم. انکار میکند بودن ودیعه را. حرف او قبوله، قسم میخورد، مسئله تمام، نه امانت پیش من نداشت، مگر اینکه طرف بینه اقامه کند، شاهد اقامه بکند. اما اگر چنان که قبلا شاهد اقامه کرد که پیش این امانت گذاشته، انکار بکنه، اینجا دیگه انکارش پذیرفته نیسته. چرا؟ چون او شاهد اقامه کرده که پیش این امانت دارد. مگر اینکه طوری انکار بکنه که آن نوع انکار کردن مورد قبول باشد. مثلا بگه اون امانتی که دوباره باید به پس بدم، اون امانت پیش من نیست. یعنی مقصودش این باشد که درست شاهدانم گفتن امانت پیش من بود، اما اون امانتی که باید پستون بدم پیش من نیست. یعنی معنی شده که یعنی تلف شده، یعنی از بین رفته. چون در ادعای تلف حرف امین قبوله، از این بابت بعید نیست که ما بگیم چنین بگد حرفش مسموعه، حرفش قبول میکنیم، ولو این که صاحب مال شاهد اقامه کرده که امانت در پیش او بوده است. او که میگه امانتی که به تو بس دادنی باشم، مالی که حق تو باشد باید بهت بدم پیش من نیست، اگر چنین این کار بکنه بله میشود قبول کرد، میشود پذیرفت. یکی دوتا مطلب هم هست که خارج گفتن، اگر لازم شد انشاءالله براتون توضیح خواهم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. او ترک نشر الصو، یعنی ضامن است اونجایی که گفتیم و یزمنو لو احمل، ضامن هست اگر اهمال کند در رد، ضامن هست اونجایی که گفتیم که بل سافرت بها اوده ها، که دونه دونه گفتیم فیزمن سر اینم میاد، فیزمن لو ترک نشر سو، ضامن است و دعی اگر ترک کند پخش کردن صوب را، نشر به معنی باز کردن، پخش کردن، الذی یفسده طول و مکسه، که آن را از بین میبرد زیاد موندنش، مکس به معنی موندن، یعنی فرش اگر زیاد بمونه، ابریشم زیاد بمونه فاسد میشود، کسوف مثل پشم، ولی ابریسم به معنی ابریشم حریر، لریه یعنی ترک و نشر سو، لریه به باد نشر نکند، پخش نکند جلو باد، حتی لولم یون دفع بی نشری وجب لبسه، اگر جلو باد باز کردن کفایت نمی کند در حفظ، باید اینو بپوشن، کار بکشن، واجب است که آن را بپوشد به مقدار ما، یندفع الضرور عنه، به آن مقداری که ضرورت دفع می شود از آن صوب و از امثال آن. و کذا ارزه علل برد، همینطور آن را در معرض سرد قرار دادن، بل چیزا هم هست آن باید در درد بماند، مثلا یه پیت پنیر گذاشته پیش شما، این پیت پنیر رو باید در سردخانه، در جاهای سرد، یا یه چیزی گذاشته پیش شما و این باید تو یخچال نگهداری بشه، رفیقت رفت یه مقدار کرم پیش شما، معلومه که در درد یخچال باید قرار داده شد. و مثلو توقف و نقل داد الى الهرز از الالف از ساقی على الركوب، و مثل همون نشر است، مثلو زمین مثلو به نشر هم میتونه بزنید، به لبس هم میتونه بزنید، یعنی مثل لبس است در جواز، چی؟ موقوف بودن انتقال دابه در حرز، مثلا اسب را امانت است، موقوف است که اینو باید به استبل بیاورد، اگر افسارش بگیرید بکشید مشکل نمیاد، اما اگر سوار بشید مسلط هستید، سوار شدن اشکال ندارد اینجا، چون اگر بخواید به حرز خودش بیارید موقوف است که سوار بشید، اشکال ندارد. یا آب دادن، بخواید بذارید آب بدید، باید سوار بشید، احتیاج دارد که اگر سوار نشید نمیشود برد برای آب، اشکال ندارد. و مثله زمین مثله را به نزدیک بزنید، یعنی مثل لبس سوگ است، که چی؟ توقف و نقل دابه الالحفظ موقوف شدن منتقل کردن چهار پایان در حفظ از الالف یا برای الف دادن از سطح برای آب دادن الالرکوب متعلق عن نقل است، یعنی توقف و نقل دابه الالرکوب. والکتاب علا تقلیبه، یعنی و مثله الکتاب علا تقلیبه، حفظ الکتاب علا تقلیبه، کتاب را باید انسان جا به جا بکند و الا موریانه میخورد. و نظر فیه، گاهی نگاه کردن به این کتاب مانعی ندارد، باز کن نگاه کن که تا خراب نشه. فیاجی بزاره که کلو، واجب از همه اینها، اما و یحرمو بدونه، زمیر بدونه را به توقف بزنید، یعنی لیکن این تصرفات حرام است بدون توقف حفظه، بدون توقف مازوکر، یعنی اگر مازوکر موقوف نباشد حق ندارید سوار شید، حق ندارید لباس را بپوشید، حرام می شود. پس زمیر بدونه را به کجا برگردوندید آیان؟ توقف آفر. از این دفعه اطرس به جای همون ترکه، این همه فعلا، یعنی فیض من لبین تفع بها، زامن می شود امین اگر استفاده کند با آن ودیعه، زمیر بها به ودیعه بزنید، لال ذالک نه به خاطر حرسه، مشار الیه ذالک هم میتونیم بگیم که توقف، یعنی توقف در حفظ که در انتفاع باشد. او مزجها، یعنی باز ضامن است امین اگر ودیعه را مخلوط کنه بیماله او بیمال غیره، بیمال خودش، گندم امانت را بیمال خودش مخلوط کرد یا گندم این آقا را به گندم اون آقا مخلوط کرد، زامنه به حیث لا یتمیز، طوری که قابل جدا کردن نباشه، سوا اون مزجه او به اجود او به ادبن، فرقی ندارد به گندم بهتر اجود، یعنی بهتر ادبن، یعنی بدتر، به بدتر مخلوط کنه یا بهتر. بل لو مزج احد الودیعتین بالاخرى زمنهما معن، بلکه دو تا ودیعه ای که دو تا امانت بود، دو قسم نوع برنج بود، اینها را به هم دیگر مخلوط کرد، عهده‌دار است. و این کانا لواحدین، ولو هر دو امانت مال یه نفر بود، و مثله لو خلتها بمال مالکها غیر موده اندهو، مثل همین است، یعنی مثل مزد کردن، اگر مخلوط کند ودیعه را به مال مالکها، به مال مالک همون ودیعه، که آن مالی که غیر موده اندهو، ودیعه نگذاشته بود پیش او، یعنی این گندم ودیعه بود، به یک گندم دیگری که ودیعه نبود پیش این به اون مخلوط بکند، باز ضامنه. لتعدی فی الجمیع، در همه اینها چون تعدی شده و خیانت شده، سوال داشتید؟ کس سوال داشت؟ خیلی خوب. ولی یردن ودیعه حیث یؤمر به او یریدو، باید ودیعه را پس بدهد حیث یؤمر، هر وقت که امر به آن شد، او یریدو، یا اینکه اراده کرده که آن را برگرداند. ولی یرد الودیعه به کی؟ الی المالک، یعنی اگر دلش خواست، یریدو یعنی خودش دلش خواست که ودیعه را پس بده، به خود مالک باید بده. او وکیله، یا اینکه وکیل نماینده او، المتناول وکالته مثل ذالک، وکالتش هم به امثال این کارها شامل باشد، یعنی وکیل مطلق باشد، همه کاره باشد. مخیرا فیهما، در این صورت مقیره به خودش برساند یا به وکیلی که مطلقه. فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَالِكُهُ وَكِيلُهُ فَالْحَاكِمُ الشَّرْعِي عِنْدَ الضَّرُورَةِ. نه مالک ممکنه نه وکیلو میبرد به حاکم شرعی میدهد در مقام ضرورت. چاره ای نداره، باید مسافرت بره، این امانت رو به مالک نمیتونه، وکیلم نمیتونه بیاره بگه آیا حاکم کدام رد بده، این امانت، این نگه دار. این در ضرورت الارد لا بدونها، اما بدون ضرورت نه، وقت ضرورت نیست باید نگه داره. لأن الحاکم لا ولایت له الا من له وکیل، حاکم ولایت ندارد به کسی که او وکیل دارد. اگر وکیل نداشته باشد به حاکم، این آقا خودش نیست، وکیلش نمایندهش هست، حق نداره ببری به حاکم بده. ولودعی به منزلته، حتی خود ودعی هم به منزله وکیله، یعنی تو ضرورت نیست پیش خودت باید باشه، تو وکیل اون صاحب مال هستی، تو وجودت هست، خودت هستی، ضرورت نیست، باید پیش خودت باشه، حق نداری ببری ببر بدی به حاکم. و این نما جاز دفع الیه این در ضروره، جایز است تحویل دادن به حاکم، الیه رو به حاکم بزن در مقام ضرورت. دفعا للحرج والاضرار، تا حرج و ضرر دفع شود، و تنزیلا له حین اذن منزلته من لا وکیل له. در این صورت تنزیل می شود در موقعی که ضرورت ایجاب می کنه، خودش نمیتونه نگه داره، به منزله کسی که وکیل ندارد، یعنی کسی که وکیل ندارد خودش هم دسترسی نیست، نوبت به حاکم می رسد، اینم همینطور در مقام ضرورت به حاکم بده. و یتحقق الضرورة بالعجز عن الحفظ، در چه صورت ضرورت است؟ اونجایی که عاجز شده نمیتونه حفظ کنه. و عروض خوف یفتقر معه الى تستر، یک ترسی عارض شده که احتیاج دارد باید این حفظ بکنه، این نگه دارد. المنافی لرعایتها، منافات دارد با رعایت این ودیعه، یعنی باید این تستر باشد، مخفی بکنن امکان ندارد، در این صورت ضرورت است بیاره به حاکم بده. علیل خوف علا اخذ المتغلب لها طبعا لماله، یا خوف حاصل شده که فلان متغلب یعنی زورگو خودخواه میخواد اموال اینو بگیره، میترسه این امانت رو هم همراه اونها، اینجا ضرورت دیگه بیاره بده به حاکم. او استقلالا، یا میترسد مستقلا این امانت را این متغلب ازش بگیره. علی الخوف علیها، یا خوف حاصل شود در ودیعه، علیها به ودیعه بزنه، که من از سرقه، از سرقت. علی الحرق میترسه بسوزه، علی نهبه میترسه خراب بشه، و نهبه ذالک. فَإِنْ تَعَذَّرَ الْحَاكِمُ، نه آمدیم الان دیگه حاکم هم نیست، هین ایزین اودعها ثقته، آن ودیعه را میگذارد پیش آدم موسط. ولو دفعها الى الحاكم مع القدرت على المالكی زمنه، اگر ببرد به حاکم بده در حالت که ممکنش هست به خود مالک بده، عهده‌داره. مثل بعضی افراد مال اجاره را امانت از پیش اونها ببرن بریزن مثلا صندوق دادگستری، در حالت که خود مالک را میتونن این کارو نکنن، او اگر به دستش نرسد مشغول ذمه هست. امکان ایصال به ید مالک نمیگذارد جایز شود ایصال آن به دست حاکم یا غیره. کما یزمن لو دفعا الى الثقه مع القدره على الحاكم، چنانچه ضامن است اگر پیش یک موثق بگذارد در حالی که دستش به حاکم میرسد، چون حاکم مقدم است از ثقه. اول مالک، یا قدرت به مالک دارد پیش صیغه میارد این امانت را تحویل میده. ولو انکر الودیعت، حالا مطلب عوض شد، اگر ودیعه را انکار میکنه، میگه اصلا پیش من امانت نیست، حلفا، قسم میخورد، حرفش قبوله، لأصالت البراعه، چون اصالت البراعه کمک میکنه بهش. ولو اقام المالک بها بینه، اگر مالک اقامه کرد بها، زمین برگدد به ودیعه، به ودیعه بینه اقامه کرد، قبل حلفه، پیش از آنی که قسم بخوره، این شخص اقامه شاهد کرد که بابا که شاهد ها گفتن پیش این امانت گذاشته است. اگر قبل از قسم او اقامه بینه شد، زمینه عهده‌دار است، لأنه متعد به جهوده لها، این متعدی یعنی تجاوزکار، عدوانن اقدام می کند به این کارش، لها آن ودیعه را، جهود به من این کار، الا ان یکونت جوابه، توضیح دادم خارجش، مگر اینکه جوابش این باشد که بگه که لا تستحق عندي شيئا، تو پیش من چیزی را ذیحق نیستی، یعنی شاهدها گفتن این امانت پیش اینه، این نمیگه که امانت نیست، این میگه چیزی که حق داشته باشه من بهت بدم نیست، یعنی معناش اینه که ممکن تلف شده، قولشم قبوله دیگه، یا اینکه وشبه، یا امثال این حرفا را بگه، مثلا کبوله لیس لک اندی ودیعتون یلزمونی ردها، پیش من یک امانتی که حتما باید بهت برگردانم یه همچه امانتی نداری، یعنی ممکنه که امانت داری اما طلب شده دادنی نیستم، ولا ایرزها، بله؟ نه دیگه فایده نداره، قسم که خورد و حاکم شد تمام شد، ولا ایرزها، یعنی بگد که یک امانتی که بر من واجب باشد خودش بدم یا عوض آن را بدم پیش من نداری، چنین میگم اینجا قبوله، فلای از منو بیل انکار، پس به انکار کردن عهده‌دار نیست، بل یکونو کمدعی تلف، این مثل این است که ادعای تلف میکنه دیگه، میگه اون امانتی که شاهدها گفتن پیش من داری، نه امانتی که بهت باید پس بدم نداری، در معنی شده که تلف شده دیگه، یقبل قوله بیمینه، اینجا اگر قسم بخوره قولش قبول ایزد، مثل مسئله قبل، لامکان تلفها بغیر تفرید، ممکنه بدون افراد تفرید تلف شده، فلا تکون مستحقتن انده، پس ودیعه مورد استحقاق نمی شود پیش او، ولا ینوقضو قوله البینتا، قوله مناقض بینه هم نیست، یعنی برخلاف بینه نیست، بینه را تکذیب نمی کنه، این میگه امانتی که باید پس بدم پیش من نداری، ولو اظهر لانکاره الاول تعویلا، اگر اون انکار اولی که اونجا گفتیم ها، اگر لو اقام بینتن قبل قبل حلفه، زمین پیش از قسم اقامه بینه باشد زامنه، در اونجا هم میتونیم بگیم باز زامن نیست، ها ولو اظهر لانکاره الاول تعویلا، تعویل کند چنین بگه که قوله لیس لک عندي ودیعت یلزمونی ردها او زمانها، پیش من یک امانتی که لازم باشد آن را به تو برگردانم یا ضامن بشم نداری، و نحو ذلک، و نحو ذلک، و مثل این قول اگر بگه، فل اقوا القبول ایزن، باز قبول پذیرفته، و اختاره المصنف فی بعض تحقیقاته، مصنف این را اختیار کرده در بعض تحقیقات، ولقول قول الودعی فی القیمه لو فرد، قول قول ودعی در قیمت اگر تفریط بشه، یعنی یه خود تفریط کرد تلف شده، این میگه آن فرشی که تلف شد 10,000 تومان، مالک میگه 20,000 تومان. قول قول ودعی لأصالت عدم زیاده اما یعترف به، اصل عدم زیادی از آن که اقرار میکنه. و قیل قول المالک، یه قول است که قول مالک مقدمه، لخروجه به تفریط عن الامانه، ضمیر خروجه را بزنید به ودعی، ودعی امین از امانت خارج شد به تفریط، چرا خیانت کردی؟ پس حرف تو حرف امین نیست. اما ویزعف، این قول ضعیفه، به انه لیس مأخذ القبول، اون امین بودن ضمیر انه را برگردانید به کونه امینن، کونه امینن ذکر نشد، از قرینه به دست میاد، یعنی امین بودن مدرک قبول شدن قول او نیست، بلکه به خاطر این است که حرف او قبوله که او بود در تفریط، در دست او بود، او میدانست قیمت در حین تلف چی بوده. و اذا موت الموده، اگر امانت گذار مرده، این امانت را به کی بده؟ معلومه به ورثه‌اش باید بده، هر کدوم از ورثه را میشناسد همه را، اگر بعضی ها صغیره جمع کند، وصی آن صغیرها با کبیرها با هم باید باشد، اگر امانت را به پسر بزرگ بده مشغول ذمه سایر فرزندان است. این است که می‌فرماید و اذا موت الموده سلمها المستودع الى وارثه، موده مرد، مستودع تسلیم می‌کند، ها ضمیر سلمها به ودیعه بزنید، در وارث موده، این تهده اگر وارث یکی باشد، او الى من یقوم مقامه، یا قائم مقامی آن وارثی که من وکیل، وکیل وارث، او ولی یا ولی داشته باشد، فاین تعدده سلمها الى الجمیع این اتفقه فی الاهلیت، اگر متعدد است ورثه به همشون باید تحویل بده اگر اهلیت دارن، یعنی همشون مثلا کبیرن، و الا فعیل الاهل و ولی ناقصه، چنین نباشد اونایی که اهلیت دارن خود اونها، اونایی که اهلیت ندارن صغیرن دیوانه هستن، اونها هم به ولی اونها، ولو سلمها الى البعض من دون اذن الباقین زمین للباقین، اگر تسلیم کند ها ودیعه را به بعض بدون اینکه ما بقی اذن بدهند، زامن است به باقی ورثه ها، امانت را به یک ورثه داد نسبت به ما به نسبت حصتهم، به مقدار سهم ما بقی مشغول ذمه است، لتعدیه فیها بی تسلیمها الى غیر المالک، چون تعدی کرد این ودعی، ضمیر تعدی به ودعی بزنید، فیها را هم به حصه بزنید، یعنی در سهم ما بقی تعدی کرد، بی تسلیمها حصه ما بقی را تحویل داد به غیر مالک، و تجب المبادره الى ردها الیهم حینه ازن، واجب است یعنی عجله کند در رد آن ودیه، زنی ردها به ودیه الیهم به وراث بزنید، حینه ازن در وقتی که مودع مرد، کما سلف دیگه گذشت که اگر ودیعه باطل شد به موت موده واجب است که به ورثه با عجله برسانند، سواء علم الوارث بها ام لا، فرقی ندارد وارث ودیعه را میدانند که پیش این ودیعه هست یا ندانند، ولا یبرأ المستودع بإعادتها الى الحرز لو تعدا، مستودع اول مثلا صوبی که در هرز بود از اونجا برداشت جای دیگر بود، گفتیم زامنه دیگه، دوباره برگرداند به اون هرزه، آیا زمانت از بین رفت؟ میگه نه، وقتی خیانت کرد از هرز برداشت بود به اردش آمد، نه اون که دوباره برگرداند به هرز، با برگردوندن به هرز زمانت از گردنش نمیفته، مگر اینکه دوباره ودیعه را از طرف مالک انجام بدهند. ولا یبرأ المستودع بإعادتها، ضمیر اعادتها به ودیعه، الی الحفظ، حفظ یعنی محل حفظ، لو تعدا، اگر تعدی کند فأخرجها منه، اخراج کند از اون حفظ، او فرط بترکه غیر مقصر، یا اینکه تفرید کرد در اون هرز را نبست، این به گردنش آمد، دوباره بیاد ببندد، دوباره به درد نمیخوره. ثم قفله، بعدن آن را قفل کنه، و نحوه، لأنه سار، نحوه هم برمیگه به قفل کردن، لأنه سار به منزلت الغاصب، این مثل غاصب شد، فیستصحب حکم الزمان، پس زمانت به گردن و استصحابه، الى ان یحصل من المالک ما یقتضی زواله، تا دوباره چیزی از مالک به وجود بیاد که زوال آن زمان را اقتضا کند. ضمیر زواله به زمان بزنید، چگونه؟ بردیه علیه ثم یجدد له الودیعه، باید بیاره تحویله صاحب مال بده، بعدن ودیعه را انجام بده. او یجدد له الاستیمان بغیر رد، یا صاحب مال دوباره او را استیمان کند، بگه باشه، کن یقول له اودعت که ها، صاحب مال دوباره بگه باشه، تو که ضامن بودی از نو تو ودیعه دار شدی، او استعمنت که، یا اینکه استعمنت که، تو را امین قرار دادم، علیها بر آن ودیعه و نحوه، علل اقوا، اقوا این است که دوباره باشد اشکال نداره. وقیل لا یعود بذالک کما لا یزول الزمان عن الغاصب بیدائه، یک قول است که بذالک یعنی با گفتن زمانت از گردنش نمیرم، چنانچه زمانت از غاصب ساقط نیست، بیدائه به ودیعه گذاشتن در پیش غاصب، یعنی غاصب عهده داره، ولی که مالک میگه باشه پیش شما، باشه پیش شما گفتن، ضمانت را از او ساقط نمی کنه. او یبرئه من الزمان على قول قوی، یا اینکه مالک او را از ضمانت بری کنه، بگه باشه زمان آمده به گردن تو، تو بری و ذمه هستی، این مانعی ندارد بنا بر اقوا. یه چند دقیقه وقت هست، مثل این که برای حسن که یه چند دقیقه، با این که خب گاهن حال من مقتضی نیست، اما احساس وظیفه می کنم. امروز یک روایتی برای داشتم نگاه می کردم براتون بیارم، برخورد کردم در این روایت یک آیه را اشاره کرده، خیلی سازنده است، هم روایتش سازنده است، هم این آیه شریفه بسیار مفید است. ماها باید به وسیله همین آیات، همین روایات خودمون را بسازیم. عزیزانم، صالح بشویم تا بتوانیم مصلح شویم. کسی که فاقده، موتی کی تواند؟ خودمون صالح نباشیم چگونه ملت را، امت را، مردم را میتوانیم اصلاحشون کنیم؟ این آیه خیلی سازنده است که قبلا روایت را در خصوص این آیه است بخونم. روایت در کتاب کافی صفحه 219 باب حجت محمد بن یحیی از ابی بصیر تا میرساند. قال ابو عبدالله علیه السلام تورز الاعمال على رسول الله كل صباح ابرارها و فجارها، هر صبح اعمال بندگان خدا در پیغمبر اسلام ارائه می شود. یعنی خداوند یک قدرت حیطه وجوده بر پیغمبر اسلام میده، او میتواند میلیاردها اعمال انسانها را زیر نظر قرار بدهد، نگاه کند، مثل اینکه دونه دونه عمل من تو اون یکی پیش او داره میخونه نگاه میکنه. یک پدر کارهای پسرش را صبح به صبح داره نگاه میکنه، چطور برش آسان هست؟ خدا یک قدرت در پیغمبرش، نه تنها بر پیغمبر بلکه در مؤمنون در آیه خواهم خوند که عبارتن از ائمه، بر ائمه همینطور این قدرت را داده است که اعمال ما را میتونن ببینن. به من میگن وجدانی فخر، این همه داد فریاد راه میانداختی، ادعی پای منبر تو، خودت چه بودی؟ خودت هیچ کس نبود، فلان گناه را مرتکب داشتی میشدی، فلان عملی نامشروع را مرتکب می شدی، هیچ خجالت نمی کشیدی از پیغمبرت که می دانستین که این کار تو را پیغمبر خواهد دید. حالا غیر از این که خدا خواهد دید، جلو پیغمبر تو روز قیامت چطور می تو بگی که یا رسول الله من امت تو هستم؟ پیش امام زمان، امام زمان نگاه خواهد کرد، در روایت دیگر هست گریه می کند از اعمال بعضی از دوستان که ادعا می کنند من سرباز امام زمانم، کارهای زشتی مرتکب می شود، وقتی می برم پیش امام زمان های های گریه می کند که آخه تو ادعا می کنه سرباز من این کار را می کنه، سرباز من. این روایت از آیه استفاده می کنه، میگه چنانچه قول خداوند متعال در سوره توبه است آیه 106، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، ببینید آیه، و المؤمنون، قل اعملوا، عملهای انجام بدید، کارهای شما را یر الله، سین به معنی اینجا سری دیگه، یعنی زود کارهای شما را خدایتون خواهد دید، سیر الله اعمالکم و رسوله، پیغمبر الله هم خواهد دید. اون روایت از این آیه استفاده می کند، و مؤمنون هم کارهای شما را خواهند دید، زود خواهند دید. این مؤمنون کیا هستن؟ ائمه معصومین، یعنی اونها هم خواهند دید. اصولا دیگه اون ائمه‌ای که از دنیا رفتن وارث اونها امام زمان علیه السلام است. الان دیگه کارهای من و تو جلو چشم او برده می شود، فرشتگان بله آوردن عمل تو را، عمل من و عمل اون یکی یبن رسول الله، امام زمان قربانت برم، دلت پره. اما ببین کیا، اینا کیا هستن؟ امامه خیلی گنده به سر مثل بعد، ببین چه کارها می کند، ببین چه می کشد دل او را، نباید به درد بیاوره، نباید اونو به گریانه، حیف است قربان او بروم من، قربان دل او بروم من، قربان وجود او بروم من. او آقای مهربان یا در من تو، نباید ما طلب های کاری بکنیم که او گریه کنه، دلش پر بشه. من دیگه تشریح نمی کنم چه کارها، خدای نکرده یک طلبه مثلا مرتکب یک عمل زشتیه، چون اولین مشهورترین سربازی امامزا همه هستند، اما مخصوصا طلبه ما این لباس را به عنوان سرباز امام زمان داره میپوشیم. همین مطلب بود که حضرت امام هم رضوان الله علیه که فرمود آدم در محضر خداست. شما یک جایی پیدا نمی کنید که مرتکب گناه بشویم خدا اونجا نباشد. یه جایی باید پیدا کرد انسان گناه کند که خدا اونو نبیند. انسان چطور از خدا خجالت نکشد؟ اون زن شهوتران، اینو به طلاب جوان به شما عرض می کنم، به نام همون زلیخا که در تاریخ ملاحظه کرده اید که از زن کاخنشین سرفاسر وجودش شهوت همه مقدمات زنا فراهم، بهترین کاخ، بهترین مقدمات، همه در و دیوار شهوت میبارد. اما این جوان سرتا و سر حفظ گفت چطور من با تو دعوت تو را قبول بکنم که من حیا میکنم، خجالت میکشم، از چی، از کی؟ اینجا یه قضیه جالبم هست، من دیدم یادم هست اما الان مدرکش یادم نیست. زلیخا بت پرست بود، تو تاخچه اون کاخ هم تیمونن یک بتی را قرار داده بود. وقتی خلوت شد دیگه تمام مقدمات این عمل زش به عقیده خودش فراهم دید، بلند شد یه پرده جلو اون بتی که تو تاخچه بود قرار داد. یوسف پرسید اون چی بود؟ گفت بت. چرا این کار کردی؟ گفت چون اون معبود منه، خدای منه، از او خجالت میکشیدم که من جلو چشم او این عمل زشت را. یوسف مثل بید لرزی، عشق سرازیر شد از چشمش. گفت تو یه خدایی که نه عقل دارد، نه هوش دارد، نه علم دارد، نه بهش دارد، نه جهنم، از او این چینه خجالت میکشی؟ من اون خدایی که عقل و هوش و فرشتگان همراه من، ما یلفظون این قول الا لدیه، بهش دارد، که از اون خدا من خجالت نکشم؟ من خجالت نکشم؟ عزیزانم، باید خودمون را از این راه بتوانیم یه قدری بسازیم و صالح باشیم تا بتوانیم مصلح بشویم. اینها ائمه ما بالا سر ما هستند. هیچ یادم نمیره من در سوریه عجیب عالمیست، مرقد یک دختر کوچک از خاندان امامت معروف به نام رقیه طاهره، بعضی گفتن 2 سال داشته، بعضی گفتن 3 سال داشته. این دختر کوچک، من ندیدم یه نفر اونجا وارد بشه عشق مثل سیل از چشما سرازیر نشه، ندیدم. حتی بچه های کوچیک هم من می دیدم که گریه می کنن، پیرم هم گریه می کنن. این چی؟ خود من هم که وقتی اونجا وارد می شدم دیگه خودمو نمی شناختم. بعضی از رفقا از من گله کردم ما چرا این هم احوال پرسیدیم اونجا، شما به ما جواب ندادی، بی اعتنایی کردیم. گفتم به خدا قسم من اصلا نشنیدم. خودم هم چند تا حتی یک مسئله برای خود من اونجا پیش آمد. وقت نماز رسیده بود، حالم منقلب بود و بعد گفتم من اینجا که نماز جماعت شروع شد و خدایا از اینجا بیرون برم، زشته اینجا نماز جماعت بخوام بخونم، شاید پیش نماز اینجا را نمیشناسم. یه خود حالی که داشتم از دستم میرفت. یک مرتبه دیدم پیش نماز رسید، از دور من دید، پیش نماز حرم حضرت رقیه، دستش انداخت به گردن من، گفت فلانی من در چند سال پیش در قم مسجد اعظم مقاصد را پیش شما بودم. فکر کردم یادم افتاد، گفتم خدایا شکر دیگه اینو میشناسم، راحت شدم. او محبت کرد، رو به مردم کرد، مردم منو که میشناسید فلانی مثلا زحمت کش من بوده، امشب ایشون باید نماز جماعت را اقامه کنن. هرچی من اصلا دیدم نمیشه، من انداخ کلو مردم. بعد از اقامه جماعت پیش شدم، فکرم گفتم خدایا این یک خاطره است برای من، هیچ وقت فراموش نمیشود که من باشم بی مقدمت بیام حرم حضرت رقیه اقامه نماز جماعت کنم. بعد ایشون منتظر بودن منو پذیرفت. گفتم شما برید دیگه، شما کاری که باید بکنید کردید، خدا عمرت بده. ایشون رفت، من رو کردم به حضرت، رو گفتم قربان تو برم. یه مختصر حالم از طریق توسل به تو منقلب شد، ادامه وضع حالی منو در نظر گرفتی، این چنین مقدمات به خواسته شما بوده. چه پارتی بزرگ هستی، قربانت بروم. به باباتم بگو، به پدرت حسینم بگو، بگو یا حسین دلم خیلی پر میزند، تو هم بخوایی کنار قبر تو اقلن دو رکعت نماز بخوانم. تو اینقدر با سن کوچکت اینقدر مقام بالا، اینقدر عظمت، آقایان یه مختصر توجه به طرف او، این چنین خواسته ای انسان به این سادگی. اگر انسان مریض داشته باشد چطور؟ معروف است که این دختر کوچک ابا عبدالله بابل هوایجه، خیلی حاجت ها گرفته شده است، اما اونجا این جمله به زبانم می آمد، می گفتم یه آرزو هم من تو دلم، ای رقیه طاهره چرا من نبودم اون روزی که در خرابه بدن تو مونده بود روی زمین خرابه، ای کاش قلب من لحاف بدن تو بود رقیه اطهر، تو میان قلب من بستری می شدی، نه روی شنای داغ خرابه.
دختر دردان منم، به کنج ویران منم، همه چه آمد به سرم، چرا نیامد پدرم، بابا نیامد، بابا نیامد، التماس دعا ای درد من دعا، گرفتارها سربازان امام زمان، التماس دعا. مجان حارس دمشقی نغ می کند، من به یزید داستانهایی می گفتم، به خواب شوم می رد، یک شبی از خراب لاله بلند شد به آسمان، دیدم سر بریده امام حسین از تشت زرد بلند شد، سرپاش به کنار رایب، سقف منزل بالا رایب، دیدم سر بریده امام حسین آمد در مقابل خرابه، شنیدم فرماد زینب، زینبم خواهرم، دخترانم را آرام کن، مگر نمیدان من با گریه رقیم ناراحت میشم، ای وای غریب حسین. سر بریده ما حسین از هوا آمد، در تشت زر قرار گرفت، جریان را بیزید گزارش کردم، سر بریده را گذاشتن تو تبر فرستادن به خرابه، خانم رقیه خیال کرد قضای آوردن، عرض کرد امه جان من چی قضا نخواسته بودم، سرپوش از طبق برداشتم، دید سر بریده بابا، صلی الله علیک یا مولای
يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. برای هوایتون هایی که از ما درخواست دعا کردن، مد نظر من هست، قول دادم، نامه نوشتن، کاغذ ها نوشتن، تلفن های کردن، مخصوصا یه چند تا از معلولین طلبه های عزیز ما، این هم خیلی اصرار. یکی مریضی هم باز بود و تشکر میکرد، ظاهرا بیماری او تخفیف پیدا کرده، در نتیجه همین توسل در همین مجلس دیشب گریه کنان میگفت باقی این بیماری منو از خدا بخواید برطرف بشه. این اصلا خیلی مؤثره. خدا شما را توفیق بده که دقایقی وقتتون صرف میشود برای رضای خدا، برای رضای خدا، محضتن الالله این دعاها. خدایا همه اون مریض هایی که مورد نظر هست لباس عافیتشون بپوشان. خدایا این جلسات ما را خیر و برکت مرحمت بفرما. خدای بزرگ، خلوص، اخلاص، آنچه که مرضی تو هست در دلهای ما جای گزین بگردان. خدایا همه عزیزان هر حاجت در دلهاشون هست، هر گرفتاری در دلهامون هست، خدایا همه اونها را برطرف بفرما. حوائج من را برآورد، روح مرعشی عزیز شاد بگردان. یک صلواتم بفرست.